پیش دوست سجابی، ما سبب بیرم خودت پیش دکتر بوزی. اگه خودت خوش داشتی بابا بیا و از خود دکتر بوزی پرسار کنیم که چه قسمی دکتر شده.
حتما بیایم، ولی برام که سجاب منتظرم است.
برو جان مادر، اما خیلی مراقب خودت باش، ما سجاب کوچولو هم سلام بره برسار
بچشم مادر جان.
عزیز که با دیدن ما اومدی.
ما و خودت دوست هستیم. راستی پایت بهتر است؟
خب شکر بهتر هستم دیگه.
دردم داری؟
درد دارم اما اونقدر زیاد نیست. اگه کسی
بگم خودت پیش دکتر بوزی برده؟
بله، دکتر بوزی خیلی مهربان است. بریم گفت که پایم شکسته، باید از او پای مگچ گرفت. سایکو
چقدر جالب. بدانی من سبب ابرای مادرت بخوایم برو پیش دکتر بوزی.
چرا؟ مگرم آگار شدی یا ناجور شدی که میخوای بری؟
ده آگار شد و ده ناجور است.
خب خرگوشی جان، پیش دکتر بوزی کسی میره که ناجور شده باشه یا که مثل ما آگار شده باشه. های تو برچی میخوای بری؟
به فوبی من چند تا سوال از دکتر بوزی دارم.
سوال؟ خب چی سوالایی؟
خب من بخوایم بدارم که دکتر بوزی چه قسمی دکتر بوزی شده.
یعنی چی که چه قسمی دکتر بوزی شده؟ از اول دکتر بوده دیگه.
خب من بابی فکره میکنم، ولی مادرم بگه که نه این قسمی نیست.
این قسمی نیست؟ خیلی چی قسمی نیست؟
مبدعه دارم، ولی سبا که پرسان کدوم باز بیایم و بر خودت قصه بکنم.
عیف شد که پای ماهوگار شده، اگه نکرد من مامم رایت میامدم.
بخیر، خیلی زود پایت خوب بشه. باید خودت استراحت کنی که زودتر خوب شوه.
خیلی خوش آمدین. خب چی گپ شده؟ مشکل چی هست؟
از شکر خدا مشکلی نیست دکتر بوزی. گوش سفیدم خیلی خوش داشت در مورد کار کبایی خودتان و ای که چه قسمی دکتر شده این بدانه. من گفتم بیایا با خودتان از نزدیک ببینه و خودتان برش توضیح بدین، البته اگه موضوعی به اوقاتتان نمیشه.
نه بابا بابا گوش سفید عزیز، اول از همه باید بدانی که باید کارو کمایی خود دوست داشته باشی.
خب من خیلی دوست دارم که مثل خودتان دکتر شوم.
خیلی هم خوب است. مسئله دوم که خیلی مهم است ایست که باید خود دست بخوانی، خیلی هم زیاد بخوانی. من قریب 7 سال فقط به فاکولتی طب جنگل دست خواندم.
البته گوش سفیده بودن، این 7 سالی که دکتر بوزی گفت جدا از دوره مکتب و لیسه از فاویدی؟
مادر جان درست میگه، ای تا یک شبایی بود که من تا صبح درس میخواندم. یک وقت فکر نکنی که دکتر شدن یعنی پوشیدن همین کالای سفید، خیلی زحمت داره.
دکتر بوزی خودتان سامان کارتان چی است؟
خب با ماین خانه همونتو که میبینی یک فشار سنج دارم، اینی گوشک هم که میبینی کت صدای قلب مریضا رو گوش میتم، ولی به شفاخانه خیلی چیزای زیاد است که برای تداوی مریضا کمک میکنم.
حال فاویدی که دکتر صاحب از اول دکتر نبوده بلکه خیلی زیاد درس خوانده و خیلی هم زحمت کشیده تا شده دکتر صاحب.
بله مادر جان، راستش به اون رفیقت سنجاب فکر میکردیم که خودت از همه اول دکتر بودی.
چقدر جالب. خیلی فکر کردیم که من همی که به دنیا آمدم به من گفتن اینه بخیر دکتر بازی آمد. نه، برای هر کاری خرگوشی باید زحمت کشید. خودت هم اگر خوش دادی که یک زمانی به خودت دکتر گوش سفید بگوین، باید از امیال درسایت خوب بخونی.
بچیشه.
خب دکتر سر، از شما یک جهان تشکر. میبخشین که وقت تارم گرفتیم و با اجازه تار میخوای بریم دیگه.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمده. میگم حالا که تا اینجا آمده نک پیشکاری همی خرگوشی رو بکنم چطور است؟
ده من آجور نیستم.
دوسته عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم حضور شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. عزیزم وقت زیادی نداریم، فقط میتونم یک پیامک بخونم که از مشهد مقدس به دست ما رسیده و دوست خوبتون نوید جان روان کرده. نوید عزیز بعد از سلام نوشته کرده که خاله جان، من دوست دارم که در آینده یک جنگلبان شوم تا از درختای جنگل مراقبت کنم. چقدر خوب نوید جان. جنگل ها، درخت ها خیلی برای ما انسان ها مفید هستن، ولی متاسفانه یک عده از مردم هستن که هیچ با فکر جنگل و درخت ها نیستن. دوسته قندم و نوید جان، جنگل ها نیاز به مراقبت کسایی مثل همین نوید جان دارن که طبیعت دوست دارن. نوید جان حتما خودت میدونی که برای همین کارت نیاز داری که خوب درس بخونی. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. مهربانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که هر جا هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. تا فردا با من خدا.
رسیدیم به ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان به افرادی که در صدد ایجاد بحران از طریق گران کردن مواد سوختی در این کشور هستند هشدار داد. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان دیروز در بیانیه اعلام کرد که گزارش هایی مبنی بر دخالت برخی گروه ها در افزایش قیمت سوخت و ایجاد بحران مواد سوختی در افغانستان را دریافت کرده است. معاونت اقتصادی ریاست کابینه طالبان هشدار داد در صورت اثبات دست داشتن افراد در افزایش بهای مواد سوختی و ایجاد بحران از این طریق، با آنها به شدت برخورد و مجوز تجارت آنها لغو می شود. در بیانیه دفتر ملا برادر آمده است که از هر راه ممکن برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها، به ویژه نرخ مواد سوختی و پیگیری کسانی که مرتکب تخلف می شوند استفاده می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان واردات مواد سوختی از ایران شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان تورید نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران گردید. این اتاق در نشست خواهان واردات نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات اقتصادی و کاهش مالیات بر کالاهای تجارتی گردید. این درخواست در حال صورت میگیرد که به شکل بی پیشینه مواد نفتی و گاز و مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافته که مردم را بیچاره ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری طی نشست رای حل معضل موجود در کشور را وارد نمودن مواد نفتی و گاز از جمهوری اسلامی ایران و کاهش مالیات و تعرفه‌های گمرکی در کالاهای وارداتی تجار دانسته و یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان همکاری حکومت موقت طالبان در این عرصه و تورید گاز و نفت از ایران گردید. محمد:
مالیاتو که باید زموش تردیر همکاری وزی زموش تاجران در مالیاتو در بیلانس و ورک رکی زموش تر باید یو خاص همکاری پدی برای که باید وزی چه تاجر تا آسانی رسیم.
همچنان مولوی مسعود سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان کاهش قیمت ها گردیده و رای حل این معضل را در همکاری حکومت در عرصه مالیات خوانده. می گوید:
باید دوغه نگرانی موش جوره نکو کپل عوام و بنجی بسه سهولات و سر اوکو نو دی اسلامی امارت مسئولین سخه خاص توگه مجموع دخالین صاحب سخه داغه هیله ده چه داغه از موش خبره در اقتصادی شورا پوری ورسی او مشارم تا داغه
این در حال است که وزارت مالیه و گمرکات وعده هر گونه همکاری در عرصه حل معضل تجار را می سپارد، اما عدم تورید مواد نفتی و گاز و مالیات بلند باعث گردیده تا بهای کالاهای اساسی افزایش یافته و مردم را بیچاره سازد. در شرایط کنونی در بازارهای افغانستان یک لیتر دیزل بیش از 100 افغانی و یک لیتر پترول بالاتر از 86 افغانی به فروش می‌رسد. آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر در این عرصه توجه نشود، مردم نمی‌توانند مشکلات اساسی زندگی را حل نموده، سرانجام فاجعه جامعه را فرا خواهد گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
اداره کمک به فقرا در ولایت قندهار از جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در این ولایت خبر داد. به دنبال تلاش برای محو تکدیگری در ولایت قندهار، اداره کمک به فقرا و نیازمندان این ولایت با اجرای برنامه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان این ولایت اعلام کرد 60 نفر از افرادی که در سرک‌ها مشغول تکدیگری بودند را جمع‌آوری و تحت پوشش قرار داده است. مولوی کامل مسئول اداره کمک به فقرا و نیازمندان قندهار و خبرگزاری آوا میگوید که این اداره متکدیان را از اماکن عمومی و مساجد مهم در شهر جمع‌آوری و تحت پوشش قرار می‌دهد. مولوی کامل گفت که به متکدیان توصیه شده تا از این عمل دست بکشند و مزاحم شهروندان دیگر نشوند. به گفته وی به افرادی که در این اداره ثبت نام شدند ماهانه 1000 افغانی پول نقد و مواد غذایی اهدا می شود. صلیب سرخ اعلام کرد که برای 11 زندان بزرگ افغانستان به صورت ماهانه مواد غذایی تهیه کرده و در اختیار زندانیان قرار می دهد. لوسین گریستین سخنگوی صلیب سرخ در توییت نوشت صلیب سرخ با مقامات طالبان برای فراهم کردن شرایط انسانی و عزتمندانه زندانیان در افغانستان همکاری میکند. وی اضافه کرد که در حال حاضر صلیب سرخ به صورت ماهانه برای 11 زندان بزرگ افغانستان که 90% جمعیت زندانیان را تشکیل میدهد مواد غذایی تهیه میکند. پیش از این صلیب سرخ اعلام کرده بود که بین 400 زندانی در ولایت فاریاب مواد بهداشتی توزیع کرده و این اقدام را در سایر زندان‌های افغانستان نیز انجام خواهد داد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان تاکنون هیچ آماری از تعداد زندانیان در زندان‌های افغانستان منتشر نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان مذاکرات سازنده را منوط به جدیت داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی دانست. مذاکرات دوحه سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بعد از 3.5 ماه وقفه پس از مذاکرات وین بین ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم و با تسهیلگری اندریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. مذاکرات در وین به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده بود، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. پس از پایان مذاکرات در دوحه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی با بیان اینکه نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی مانده تر و طرف مقابل نیز ملاحظاتش را ارائه کرد گفت که در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفتگوها علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و مورا در تماس خواهند بود. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه مذاکرات سازنده منوط به جدیت داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی تصریح کرد ایران برای حصول توافق قوی و پایدار جدیت دارد. وزیر خارجه عمان در این گفتگوی تلفنی دیدگاه کشورش درباره ضرورت رسیدن به نتیجه و توافق نهایی در مذاکرات را مورد تاکید قرار داد و افزود که عمان هموار از حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و تحقق مطالبات مشروع ایران حمایت می‌کند. وزارت خارجه روسیه دوشنبه شب با صدور بیانیه حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی شنبه گذشته به شهرک حمیدیه در جنوب ولایت طرطوس حمله کردند. در این حمله حداقل 2 غیرنظامی سوری زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه با محکوم کردن این حمله تصریح کرد حملات اسرائیل به سوریه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه حملات اسرائیل به سوریه حق حاکمیت این کشور و معیارهای اولیه قوانین بین المللی را نقض می‌کند، خواستار توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه شد. رژیم صهیونیستی همواره برای حمایت و پشتیبانی از تروریست‌ها مواضع ارتش و زیرساخت‌های سوریه را هدف قرار می‌دهد. وزارت خارجه سوریه چندی پیش در بیانیه ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به سوریه اعلام کرد که دمشق از همه ابزارهای مشروع برای پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهد شد.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق.
برنامه یگانه بی همتا، دوستان و یاران عزیز سلام، با برنامه دیگری از سلسله دولت عشق در خدمت شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه نیز با بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی بر کشورهای اروپایی میپردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. مولانا جلال الدین محمد از شخصیت هایی است که همواره بر نویسندگان و متفکران پس از خود تأثیر گذاشته است. این تأثیرگذاری با مرور زمان نیز افزایش داشته، چنان که امروزه پس از قرنها او بیش از همیشه مورد توجه و استقبال جهانیان قرار گرفته. از دلایل این استقبال بین المللی بودن اندیشه های مولانا است، زیرا مولانا دارای اندیشه های بی مرز و زمان است. او بر مسائل بنیادین انسانی تکیه دارد، مسائلی مانند عشق و ایمان که هیچگاه کهنه نمی شوند. همچنین مولانا برای بیان این مضامین زبان شعر را برمی گزیند که یکی دیگر از ویژگی های برجسته اوست. آثار و اندیشه های مولوی مرزها را در نوردیده و به دلیل آن که در آنها عرفان اسلامی و اندیشه های انسانی موج می زند، مورد توجه تمام ملل اسلامی قرار گرفته است. این آثار از یک سو در شبه قاره و از سوی دیگر تا دورترین کشورهای عربی از جمله مغرب از منابع مورد توجه شاعران بوده است. مولوی همراه با خود اندیشه ها، فرهنگ و شعر ایرانی را نیز به نقاط گوناگون جهان انتقال داده و آن را همانند بذرهایی در سراسر جهان گسترانده است. برای مثال میتوان به تأثیر او بر صلاح استیته، شاعر بزرگ عرب تبار معاصر، مؤدب، منتقد تونسی و اقبال لاهوری شاعر پاکستانی اشاره کرد. دامنه تأثیر مولانا بر غرب و شرق چنان زیاد است که مورد توجه محققین قرار گرفته و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده است. اندیشه های عرفانی و بیان شاعرانه مولانا در کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته. اروپاییان از راه‌های گوناگون با فرهنگ ایرانی و شاعران آن آشنا شدند و همین آشنایی موجب فعالیت وسیع آنان در گردآوری و تدوین میراث فرهنگی و ادبی فارسی شده است. شاید بتوان گفت که بیش از 200 سال است که غرب با مولانا آشنایی دارد. سر ویلیام جونز که اغلب کشف وجود ارتباط ساختاری و لغوی بین زبانهای هند و اروپایی را به او نسبت می دهند، در سالهای 1770 به بعد شعرهایی را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرد. ترجمه های سر ویلیام جونز تحسین و توجه خوانندگان را در سراسر اروپا در خصوص زیبایی شعر فارسی برانگیخت و این امر سبب شد که زبان فارسی در صفحه مقدم مطالعات شرق شناسی بریتانیا قرار گیرد. پس از او در جهان انگلیسی زبان ادوارد براون دیباچه منصور دفتر اول مثنوی را ترجمه کرد و شاگردش نیکلسون تصحیح و شرح و ترجمه مثنوی را به انگلیسی انجام داد و در حقیقت زندگی خود را وقف مولانا کرد. کوشش بعدی توسط آرتور جان آربری مترجم قرآن به زبان انگلیسی صورت گرفت. او فیه مافی، گلچینی از رباعیات مولانا، 200 حکایت از مثنوی و 400 غزل مولانا را به انگلیسی ترجمه کرد. همکنون نیز که در قرن 21 به سر میبریم، در کشورهای انگلیسی زبان توجه به مولانا بیشتر شده است. از جمله کسانی که در معرفی مولوی در کشورهای انگلیسی زبان به ویژه آمریکا نقش مؤثر و مهمی داشتند، میتوان با کالمن بارکس اشاره کرد. و اشعار مولانا را به صورت شعر آزاد ترجمه کرده است و این ترجمه ها در شهرت مولانا در آمریکا بسیار مؤثر بودند. در دهه های گذشته افرادی چون جاناتان استار، شهرام شیوا، دیپک چوپرا و هلمینسکی در شناخت مولانا در میان آمریکاییان بسیار تاثیرگذار بودند. در میان محققان انگلیسی زبان نیز میتوان به فعالیت ویلیام چتیک و فرانکلین لوئیس اشاره کرد. مولوی در بین آلمانی زبان ها نیز از همان ابتدای آشنایی آنان با او دوستداران بسیاری یافت. در زبان آلمانی با دو دسته از افراد مواجه هستیم. کسانی که به تحقیق درباره مولانا و افکار و آراء او پرداختند و کسانی که آثار او را ترجمه کردند. از نخستین افرادی که با مولانا توجه کردند میتوان به هامر پورگشتال و فردریش روکرت اشاره کرد که با ترجمه آثار مولانا روی کرد جدیدی نسبت به او در آلمانی زبانها ایجاد کردند و بعدها این مسیر از سوی محققانی چون هلموت ریتر، فریتز مایر و آن ماری شیمل پی گرفته شد. شاید بتوان جوزف هامر پورگشتال محقق آلمانی را از جمله نخستین کسانی دانست که مولانا را در اروپا شناخت و معرفی کرد. او از شخصیت هایی است که در گسترش ادب فارسی در اروپا جایگاه مهمی دارد. هامر حافظ را با گوته شاعر معروف آلمانی شناساند و موجب تحول عمیق و شورانگیز در او شد. هامر همچنین مولوی و اشعار او را با فردریش روکرت هموطن دیگر گوته معرفی کرد. در واقع با راهنمایی های جوزف هامر، روکرت نویسنده بزرگ آلمانی با جمع علاقمندان شعر و ادب فارسی پیوست. او با الهام از غزلیات مولانا مجموع اشعار عربی شرق را در سال 1822 به چاپ رساند. این مجموعه از نخستین کتاب‌های ادبی آلمان محسوب می‌شود که از شکل شعری غزل فارسی الهام گرفته و روکرت خود را پیشگام این شکل شعری می‌داند و آن را می‌ستاید. شکل جدیدی که من در خاکت ای باغ برای نخستین بار می کارم ای آلمان، پس از من می تواند اشعار بیشماری با خوشبختی مورد تمرین قرار گیرد، همانطور که در غزل فارسی که در سانس ایتالیایی. روکرت با تأثیر از غزلیات شمس موجب نوآوری در شعر آلمان شد. سرمشق وی در این کار علاوه بر تاریخ ادبیات ایران با قلم جوزف هامر، دیوان غربی شرقی گوته بود. درست در همان زمان و همان کشوری که گوته به حافظ پرداخت، روکرت نیز به مولانا روی آورد. اما روکرت بیشتر زبان پژوه بود تا شاعر و توانمندی شعری گوته را نداشت، لذا آثارش به میزان آثار گوته موفقیت آمیز و تاثیرگذار نبود. به اعتقاد آن ماری شیمل، اولین ترجمه ها از قسمت های از مثنوی به زبان انگلیسی و همچنین ترجمه هامر پورگشتال و روکرت از مثنوی، هگل فیلسوف آلمانی را نیز به مولوی علاقمند کرد و بعضی از عناصر اولیه تفکرات خیش را از وی الهام گرفت. به اعتقاد آن ماری شیمل، ترجمه خلاصه های از آثار مولوی همواره در آلمان رواج داشته است. از جمله این ترجمه ها می توان از ترجمه مثنوی توسط گئورگ روزین که بر اساس ترجمه کتاب اول مثنوی انجام گرفته نام برد، که این کار توسط پسرش فردریش روزین در سال 1913 ادامه یافت. مهمترین دوره گسترش افکار و آثار مولوی در اروپای مرکزی پس از پایان جنگ جهانی اول به جریان افتاد. در این مقطع زمانی شاهد تلاش بسیار برای فهم و درک مولانا هستیم. مارتین بوبر میگوید که دو دانشمند سوئدی و روسی بخشهای از آثار مولوی را ترجمه کردند و پس از آن در جمهوری دموکراتیک آلمان، آلمان شرقی سابق، بعضی از آثار مولانا را به عنوان نماینده فلسفه دیالکتیک معرفی نمودند. هلموت ریتر، دانشمند بزرگ آلمانی، از دیگر محققین است که در شناخت و معرفی مولوی تلاش بسیار کرده. آن ماری شیمل نیز که از جمله مولوی پژوهان جهان معاصر است، در معرفی و شناخت غرب از مولانا نقش مؤثر و ارزنده‌ای داشته. او در دوران جوانی مجموعی از اشعار دیوان شمس را ترجمه کرد و کتابچه‌ای را در مورد گفتار جلال الدین محمد مولوی منتشر نمود. او که شیفته تفکر و شیوه گفتار مولوی بود، تمام عمر خود را صرف تحقیقات دینی، عرفانی و مولوی پژوهی کرد. با باور او چیزی که مولوی را از دیگران متمایز می کند همان نحوه و شیوه گفتار وی است. او دارای زیباترین تفکرات فلسفی و دینی است. اما اینکه وی چگونه این تفکرات را به زبان می آورد به نظر من مهمترین و اصلی ترین نکته است. در آثار مولوی هر آنچه در جهان وجود دارد آیاتی از خداوند می باشند. اینها برای شعرای عارف که تنها به اصول نظری بسندن نکرده بلکه هرچه را که مشاهده می کنند با عنوان اثبات وجود خدا و عشق الهی قلمداد می کنند مهم هستند. کتاب شکوه شمس از جمله آثار ارزشمند و جاودانه آن ماری شیمل است. کریستوف کنوبل همکار شیمل در دانشگاه برن نیز از جمله مولوی پژوهان است و عمر خود را صرف کار و تحقیق در اشعار مولانا نموده است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدم؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. گرنی که کورندی چنین، آخر بدیدندی چنان، آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها. اما چو اندر راه تو ناگاه بی خود می شود هر عقل، زیرا رسته شد در سبزه زارت بنگ ها. زین رو همی بینم کسان نالان چون نی و از دل تهی، زین رو 200 سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ها، زین رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان، زین ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنج ها. اشکستگان را جان ها بسته است بر امید تو، تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگ ها، تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو، تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگ ها، تا جستنی نوعی دگر، ره رفتنی طرزی دگر پیدا شود در هر جگر، در سلسله آهنگ ها. و از دعوت جذب خوش آن شمس تبریزی شود هر ذره انگیزنده ای، هر موی چون سرهنگ ها.
این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است،
باور سنما دل یک دل تو،
باور سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم آنگه گله کن،
گر سر ننهم آنگه گله کن.
جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا،
بینت که آن کن آشقان دیوانه شد، دیوانه شد،
بینت رها کن آشقان دیوانه شد، دیوانه شد، وان در دل آتش در او پروانه شو، پروانه شو،
وان در دل آتش در او پروانه شو، پروانه شو.
شب زنور ما، شب زنور ما، روی خیش را بیند سپید، شب منم تو ماه من، شب منم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
من طربم، طرب منم، من طربم، طرب منم، زهره زدن دوان من.
عشق میانه عاشقان، عشق میانه عاشقان، شیوه کنن برای من.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. برنامه دولت عشق روی سایت هم میتونین بشنوین، parstoday.com/ آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر.
با رادیو دری
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند لطیف و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده از برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، امروزم مجدداً در خدمت دکتر معالج، کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد روش‌های غیربالگری و اسکرینینگ یا بیماریابی برای سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس در خانم‌ها صحبت کردند و روش‌های مراقبتی و وقایوی را ذکر کردند، اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و صحی را تاکید داشتند، بحث با هم داشته باشیم. در جلسه قبل در مورد اهمیت و ضرورت واکسینیشن برای آلودگی ویروس زمینه‌ساز سرطان دهانه رحم در زنها یعنی ویروس پاپیلومای انسانی مفصل صحبت شد. راجع به اهمیت و ضرورت تست پاپیسمیر در خانم‌ها صحبت شد که باید از سن 21 سالگی این تست‌ها را انجام بدن. امروز عزیزان شنونده در مورد سایر کانسرها و سرطان‌های نسبتاً شایع در میان زنان با خانم دکتر امین مقدم صحبت می‌کنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خب خانم دکتر امین مقدم، سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به ای که شما در جلسه قبل گفتین که از جمله سرطان‌های شایع در زنان و خانم‌ها کانسرهای تخمدان هاست که البته ما قبلا در این رابطه صحبت داشتیم، اما اگر در این جلسه هم یک مقدار صحبت بکنین که اصولاً عوامل خطر این سرطان تخمدان چی چیزهایی است ممنون میشیم.
بله، سرطان تخمدان نوع شایعش سرطانیه که از اپیتلیوم پوشاننده تخمدان منشأ میگیره و در سن بالا دیده میشه. یه نوعش که از سلولهای زایای تخمدان منشأ میگیره در سنین پایین بین 10-20-30 سالگی دیده میشه. اما از فاکتورهای خطر سرطانهای اپیتلیال غیر از سن که معمولاً بعد از یائسگی هست، کسانی که تخمک گذاری های متعدد دارن، یعنی در سن خیلی پایین عادت ماهیانشون شروع شده و در سن خیلی دیرتر یائسه میشن، توشون بیشتر دیده میشه، فاصله باروری زیاد میشه، تو اینها شیوع بیشتری داره. در بعضی نژادها بیشتر دیده میشه سرطان تخمدان. در کسانی که یک زمینه خانوادگی از دیگر سرطان‌ها وجود داشته باشه، مثل سرطان پستان یا سرطان رحم یا سرطان روده بزرگ، میتونیم این نوع سرطان تخمدان رو که نوع اپیتلیالش هست بیشتر دیده بشه. یک خیلی موارد به صورت تکگیر سرطان تخمدان دیده میشه، ولی در کسانی که در خانوادهشون شواهدی از سرطان‌های دیگر مانند پستان یا رحم یا روده بزرگ دیده میشه، باید یک مشاوره ژنتیک انجام بشه، شاید در اون خانواده ژن معیوبش وجود داشته باشه.
پس اینها به عنوان فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها در سرطان یا کانسر تخمدان در زنان شناخته میشن. بسیار خوب. حالا خانم دکتر، ما برای سرطان دهانه رحم زنان روش ساده و در دسترس و تقریبا ارزان تست پاپیسمیر برای بیماریابی و قلبیل کردن داریم و همینطور در رابطه با تغییرات و مشکلات در پستان و سینه زنان. آیا برای تشخیص و شناسایی زودرس و زودتر از موقع سرطان‌های تخمدان هم در افراد عادی و در افراد پرخطر روش و تست ساده و ارزان پیشنهاد شده؟
روش غربالگری برای سرطان تخمدان پیشنهاد نشده در جمعیت معمولی. علتش اینه که خب ما باید یا سونوگرافی ترانسواژینال رو به عنوان غربالگری بپذیریم که دقتش برای تعیین کردن توده تخمدان خیلی زیاده، و همچنین از یک آزمایش خون به عنوان کانسر آنتیژن 125 CA125 و یا ترکیب این دوتا. ولی طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن که استفاده از این دو روش غربالگری منجر به این شده که تعداد زیادی جراحی انجام بشه برای خانم هایی که حالا یک توده ای تو تخمدانشون تو سونوگرافی گزارش شده و جراحی ها انجام شده و دیدن که اون توده ها بدخیم نبودن. بنابراین از لحاظ همون هزینه اثر بخشی کاست افکتیو نبوده. ولی توصیه ما به جمعیت های در معرض خطر، حالا کسانی که یک جهش ژنی درشون اثبات شده هست، خب ما بعضی از افراد رو توصیه میکنیم برن مشاوره ژنتیک انجام بدن. کسانی که در درجات اول درجه دومشون دوتا سرطان پستان دارن، سرطان پستان و تخمدان دارن، یک کرایتریایی وجود داره، اون وقت در اون فرد خانوادهشون اونی که مبتلا هست اون ژن مبتلا رو، ژن معیوب رو پیدا می کنند و در فرد سالم دنبال اون ژن می گردن که اگه وجود داشت تو این افراد توصیه هست که غربالگری انجام بشه. اگه مثلا در یک مادری در خانم سن حدوداً 45-50 دچار این سرطان تخمدان شد و اون ژن معیوب درش پیدا شد، طبق مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیک توصیه میشه در افراد نزدیکش، دخترش 5 سال پایین تر، این سونوگرافی ترانسواژینال و یا انجام این آزمایش خون انجام بشه. تو اون میتونه اون وقت اثر بخش باشه که در مرحله پایین تر بیماریش تشخیص داده بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات شایعی است که آیا کیست ها یا سیست های متعدد و مکرر در تخمدان های زنان که می دانیم اغلب کیست های مکرر و متعدد ممکنه در سونوگرافی و بررسی ها گزارش شوه، اینمی کیست های متعدد می تانه زمین ساز و باعث سرطان و کانسر تخمدان شوند؟
کیست خب یکی توده خوشخین تخمدان هست و تخمدان یه عضو فعال هست، میتونه کیست بسازه. کیست ساده تبدیل به سرطان نمیشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستن. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با هم دیگه دارند، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملاً ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستن، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح امراض نسایی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه، در مورد سرطان و کانسر تخمدانها در زنان صحبت کردند. در مورد انواع ای سرطان و همینطور روشهای بررسی و بیماریابی، همینطور تأکید شد که کیست‌های ساده تخمدان باعث سرطان در تخمدان‌ها نمیشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در مورد سرطان‌های تخمدان‌ها به طور کلی صحبت شد راجع به غربالگری و تست‌های تشخیصی. در این قسمت اگر یک توضیحاتی در مورد سرطان رحم، به خصوص لایه داخلی رحم یا اندومتر، اگر بفرمایین که شیوعش چقدر است، علائم و نشانه ها و راه‌های غربالگری و بیماریابی و تشخیصش چه چیزهایی است، ممنون میشیم.
خوشبختانه چون اندومتر به بیرون راه داره، با خونریزی خیلی راحت علامت میده. حالا خیلی از بیماران از ما میپرسن سرطان ما خوشخیمه یا نه. اندومتر جز سرطان هایی هست که چون در مرحله پایینی تشخیص داده میشه، خیلی راحت هم قابل درمان هست، برخلاف سرطان تخمدان که یه خانم ممکنه مدت ها درد شکم داشته باشه، نفخ شکم داشته باشه، حتی به چندین بار به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، اندوسکوپی میشه، کولونوسکوپی میشه و دقتی به علائمش نمیشه. معمولا چون سرطان اندومتر خونریزی غیر طبیعی میده، زود متوجه میشن و با یه نمونه برداری ساده از لایه داخلی رحم که یا به صورت سرپایی یا در اتاق عمل با جراحی نمونه برداری انجام میشه، تشخیص داده میشه. در خانم هایی که یه مقدار وزنشون زیاده، چاق هستن، بیشتر دیده میشه. یکی از توصیه هایی که وجود داره اینه که حتما کاهش وزن داشته باشن. در مورد خب سرطان دهانه رحم، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از میوه و سبزی کافی خیلی توصیه میشه. ورزش به عنوان یکی از راه های پیشگیری هست در این سرطان ها، هم در اندومتر و هم در سرطان تخمدان.
بله،
سرطان اندومتر میتونه یک زمینه فامیلی هم داشته باشه و در کسانی که دچار سرطان پستان هستند و قرص تاموکسیفن مصرف میکنند، با کوچکترین علامت ترشح یا خونریزی باید مراجعه داشته باشند و اون نمونه برداری از لایه داخلی رحم درشون انجام بشه. در مورد غربالگریش فرمودین، خب غربالگریش میشه نمونه برداری از لایه داخلی رحم یا بیوپسی اندومتر، ولی مثل سرطان تخمدان دیدن که فایده اثر بخشیش یا کاست بنفیتش بازم زیاد نیست، چون علامت میده، با علامتش تشخیص داده میشه و در همون مرحله که آدم میخواد در بدون علامتی تشخیصش بده، فرق زیادی در پیشاگهیش نداره. اینه که فقط در بعضی از افراد خاص توصیه به غربالگری میشه برای سرطان اندومتر.
بله،
یکی کسانی که یک سابقه فامیلی قوی از سرطانهای ارثی که معمولاً با سرطان کلون از نوع غیر پولیپویدش همراه هست و به نام سرطان HNPPC یا سندروم لینچ معروف هست، کسی که میدونه دچار این نوع ارثی سرطان در خانوادهش هست، اونا نمونه برداری اندومتر برای اینکه زودتر سرطان اندومترشون تشخیص داده بشه، معمولاً 5 تا 10 سال زودتر از فردی که در خانواده دچار این بیماری هست انجام میشه. و دوم، در یه سری از افراد دیگه هم این غربالگری توصیه میشه، چون خانم ها خیلی علاقمندن بعد از اینکه به سن یائسگی رسیدند، خب میگن هورمون استفاده بکنیم دچار پیری نشیم. حالا خلقت طوریه که خانم بایستی در یک زمانی، همونطوری که یک دختر خانم به سن بلوغ میرسه، یه زمانی هم خب یه خانم بایستی قاعدگیش قطع بشه دیگه. این هورمون های تخمدان بایستی فعالیتش کم بشه، تخمدان، و دیگه این هورمون ها وجود نداشته باشن. حالا خانومی که اصرار داره که هورمون استفاده بکنه بعد از سن 50-51 سال، سنی که یائسه شده و رحم هنوز داره، باید هم هورمون استروژن و هم هورمون پروژسترون رو مصرف بکنه. اگه استروژن به تنهایی مصرف میکنه، تو اینها هم توصیه به غربالگری با نمونه برداری اندومتر برای اینکه ببینن دچار سرطان رحم میشن یا نه توصیه میشه. وگرنه غیر از این دو گروهی که اسم بردم، غربالگری برای سرطان اندومتر اثر بخشی تو مطالعات نداشته.
بله، ممنون از توضیحات مفید شما خانم دکتر. فقط خانمای گرامی توجه داشته باشند که مصرف و استعمال هورمون ها چی در دوره قابلیت حاملگی و باروری و بلوغ، چی در دوره یائسگی و خشک شدن، حتما و حتما باید با نظر دکتر معالج متخصص زنان باشه و از پیش خود و سر خود نباید از هورمون ها استفاده کرد، چون هر کدام از این هورمون ها موارد و شرایط خاص مصرف خودشان داره. خانم دکتر امین مقدم، در این قسمت از برنامه اگر در مورد علامت ها و نشانه های این سرطان ها و مشکلات صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم، چون خانم ها مردم باید علامت ها و نشانه ها را بشناسن که اگر دیدن جدا و سریعا اقدام بکنن، با دکتر معالج زنان مراجعه بکنن، با دکتر نسای ولادی مراجعه کنن و تأخیر پیش نیاید. راجع به اقدامات اسکرینینگ و غربالگری صحبت شد، اما راجع به علائم و نشانه ها شما صحبت بکنین که عزیزان شنونده اطلاعات کافی داشته باشن.
بله، خب خونریزی های غیر طبیعی مد نظر ما همیشه هست. خانمی که مب سرطان دهانه رحم، دو تا پیک سنی داره، یکی 35 تا 39 ساله، یکی هم 60 تا 64 ساله. سرطان تخمدان اپیتلیال هم معمولا در خانم های یائسه دیده میشن. سرطان آندومتر هم یه سرطانیه که در خانم های یائسه دیده میشه. اما همینجا بگم الان ما شیوع تخمدان های پولیکیستیک خیلی زیاد داریم. سندروم تخمدان های پولیکیستیک در خانم های جوانی که